همه جاشو کردی؟
آره، ما با هم هم گروه میشیم.
بسیار خوب، پس بریم بهت بگم چه فکری تو سرمه و چه موضوعی رو برای پایان نامه انتخاب کردم.
خشه
ماشین روبراهیه متیان،
باید باش رانندگی کنی تا ببینی چقدر خوش دسته. خیلی دوستش دارم.
میگم کاش امشب میرفتیم خونه ما.
امشب میخوام باید یه اسپاگتی خوشمزه بدم. نیکولا به هم یاد دار.
چقدر اسپاگتیات خوشمزه باشه به پای قرمه سبزگاه من نمیرسه.
قرمه سبزی که فوق‌العاده است، ولی اسپاگتی هم خوشمزه است. امشب باید به خاطر همگروه شدن در ارائه پایان نامه یه جشن دو نفره بگیری. فقط خدا کنه خانم هاریسون امروز دیگه سر به سرمون نذاره.
خانم هاریسون؟
صاحب خونه هم این روزا انگار دنبال بهونه میکرده من از خونه بیرون کنه.
تو مگه اجاره خونه رو ندادی؟
فقط یکی دو روز دیرتر از موعد اجاره رو دادم.
خب شاید برای همینم دنبال بهونه میگشته. متیو، اون مقاله هایی رو که بهت دادم خوندی؟
آره، حق کرامت و احترام انسانی از منظر اصلاح. خدای من، اگه ریچارد و استیف بفهمن چه مقاله هایی میخونم زنده زنده منو قورت میدن.
هنوزم دیر نشده، میتونی انصراف بدی و بری با هر کسی که دوست داری همگروه بشی.
اگه تا قبل از خوندن اون مقاله در همگروه شدم با تو تردید داشتم، الان بدم نمیاد بدونم اسلام درباره حقوق و کرامت انسان چه نظریه هایی داره.
خب نظریه های اسلامی معتقدن انسان به عنوان اشرف مخلوقات کرامت ویژه‌ای در مقایسه با دیگر مخلوقات داره. مظهر کرامت انسانی هم اینه که خداوند از روح خودش در انسان دمیده و همین روح خدایی بهترین دلیل بر کرامت انسان.
در حالی که کرامت انسان در آمریکا بر اساس رنگ پوست تعیین میشه. اگه سفید باشی بهت احترام میذارن. سفید بودن یعنی حق زندگی داشتن، سیاه بودن هم یعنی محروم بودن از زندگی.
البته امشب از یه منظر دیگه موضوع حقوق و کرامت انسان رو بررسی میکنیم.
قرآن؟
نه، ببینیم کتاب.
این چه کتابیه؟
نهج البلاغه.
چی؟
نهج البلاغه. نهج یعنی راه روشن، بلاغه هم یعنی بلاغت و فصاحت.
کتاب از کیه؟
امام علی علیه السلام.
امام علی؟
امام اول شیعیانه. ما توی تفکر شیعه 12 امام داریم که همگی خاندان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. امام علی هم پسر عموی پیامبر بود، هم داماد پیامبر و 11 فرزند دیگه از نسل امام علی و دختر پیامبر هستند. پیشنهاد میکنم برای شناخت بیشتر امام علی کتاب علی صدای عدالت انسانی رو بخونیم، نوشته جورج جورداخ.
این نویسنده رو میشناسم، کتاب اساطیر عربیشو خونده.
خوبه. نهج البلاغه مجموعی از خطبه های امام علیه که در بخشی از اون به موضوع کرامت انسان و حقوق انسان ها اشاره شده. من دلم میخواد محور اصلی پایان ناممون نهج البلاغه باشه.
هرچی تو بگی. باشه. وای خدای من، اونجا رو ببینم، این خانم هاریسون داره زنگ خونه منو میزنه. ای وای،
نگران شد باید کار کنم.
سلام خانم هاریسون.
فوراً باید از خونه من بری بیرون. متیو،
شما حالتون خوبه خانم هاریسون؟
حال من خوبه، ولی تو خیلی زود باید از خونه من بری بیرون.
ولی از قرارداد ما 3 ماه دیگه باقی مونده.
میدونم، اجاره اون 3 ماه بهت میدم، ولی برو بیرون، من دنبال درد سر نمیگردم.
بودن من تو خونه شما چه درد سری میتونه داشته باشه؟
این همون دوست مسلمونته؟ آره
آره. خدای من امین.
آروم باش متیو، میتونم بفهمم موضوع چیه.
این انصاف نیست. ریچارد و استیف چطور میتونن با من این کارو بکنن؟ چرا باید خانم هاریسون رو وادار کنم منو از خونم بندازه بیرون؟
فعلا بهتره با خانم هاریسون به توافق.
هیچ توافقی در کار نیست. من دنبال درد سر نمیگردم. همین الان میرم اداره پلیس و ازشون میخوام.
نه نه نه، نیازی به پلیس نیست خانم آریسون. من و متیو الان میریم وسایلش رو جمع میکنیم، اون میاد خونه من.
هی متیو، بهتر عاقل باشی و چشماتو باز کنی تا دوستاتو بهتر بشناسی.
بری متیو.
لعنتی.
متاسفم پسر، به خاطر من تو درد سر افتادی.
من که باید متاسف باشم ریچارد و استیفن.
اونا تهدیدت کردن و گفتن اگه به دوستی با من ادامه بدی باید منتظر هر اتفاقی باشی، نگفتن؟
اونا نمیدونن با این کارشون منو در انتخاب رو هم مصمم تر میکنن.
خب از کجا شروع کنیم؟
اول باید کتابامو جمع کنم. اونجا تو اون کتاب بود.
بسیار خب، من میرم سراغ کتابات.
منم میرم یه قهوه درست کنم.
ولی خوب شد اینجوری از پخت و پز راحت شدی.
خونه تو هم میشه آشپزی کرد، نمیشه؟
خونه من فقط میشه قیمه و قرمه سبزی و فسنجون پخت، البته با یه پلوی چرب.
داری منو وسوسه میکنی که بهم قرمه سبزی بدی؟
آره، اشکالی داره؟
نه، ولی باید تا خود صبح پیاده روی کنیم تا کالری اضافه‌مون بسوزه.
سری چود
بسو ببینم. امیر، ماشین
چی شده متیو؟
خدای من، ماشینم آتیش زدم. خدای من،
من الان به آتش نشونی زنگ میزنم.
خدای من، ماشینم داره میسوزه، داره میسوزه.
الو،
از چرا من چی میخوای لنتیا؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ کدوم گوری قایم شدی با شما؟
بله آتش سوزیه، ماشین دوستم آتش گرفته، خیابون لیو پلاک 19. بله حتما.
گفتم کدوم گوری قایم شدی؟
آروم باش متیو، آروم باش، خواهش میکنم آروم باش.
این انصاف نیست، این انصاف نیست، انصاف نیست.
تو کنارم باشی و دوتایی پایان نامر قراره بدیم میتون شرایط تو سخت‌تر کنه.
ما هم برای هر شرایطی آمادم.
ریچارد استیفو میبینی؟ ببین ما چه خشم و غضبی دارم به مادسو نگاه میکنم.
میدونم، با این حال بی صبرانه منتظرم دکتر استوارت منو تو رو صدا بزن و با هم بریم جلو.
من منتظرم فرصتم. این یعنی مقابله غیر مستقیم با کسایی که مدعی کرامت انسانی هم. اما دلم نمیخواد شرایط تو از اینی که از بدتر بشه.
من حالا به معنای واقعی هیچی برای از دست دادن ندارم. یه ماشین داشتم و یه خونه یه اجارهی که ریچارد استیو ازم گرفتن. حالا نوبت منه که از اون دوتا انتقام بگیرم و در کنار تو پوزشونو به خاک بمانم.
امیر عبادی و متیو نیسون، آماده ای؟
بله دکتر.
بله دکتر.
خب بچه ها، من و دوستانتون منتظریم در اولین جلسه ارائه پایان نامه صحبتهای شما رو بشنویم.
موضوعی رو که من و متیو نیسون به عنوان پایان نامه انتخاب کردیم حقوق انسانی بر مبنای کرامت اسلامیه. مهمترین منبع ما هم در ارائه این پایان نامه کتاب نهج البلاغه است.
میشه لطفاً بیشتر توضیح بدید؟
بله دکتر سوارت. نهج یعنی راه روشن، بلاغه یعنی بلاغت و فصاحت.
این کتاب مجموعی از سخنرانی های امام علیه، امام اول شیعیان، که به صراحت درباره کرامت انسانی صحبت کردن.
همون کرامتی که انسان ها در عصر ما بهش نیازمندن.
کرامت انسانی هدیه الهی برای همه انسان هاست. این کرامت فراتر از همه شاخصه هایی که ما انسان ها در دنیای کوچیکمون ترسیم میکنیم.
کرامتی که نه به رنگ پوست افراد کاری داره، نه به ثروت و داراییشون، نه به شهرت و جایگاه اجتماعیشون.
از منظر امام علی، انسان موجودی آزاد است که در بند و یوغ نمی گنجد و هیچ گونه ذلتی را نمی پذیرد. سزاوار نیست که انسانی این گونه در نزد کسی کرنش کند و یا انسانی همانند خیش را ارباب خود بداند و بخواند.
افراد بشر همه از اولاد آدم بودند و شایستگی زندگی کریمانه همراه با عزت و آزادگی را دارا هستند. این آزادگی در کنه وجود آدمیان پدید آمده و هیچ کس را یارای زدودن آن نیست. حتی خود انسان هم حق تحقیر و کوچک کردن خود را ندارد. او می باید این امتیاز الهی را پاس بدارد و در نزد هم نوع خود سرخم نکند.
آن هنگام که امام علی با مردی غیر مسلمان از روی اتفاق همراه می شود، با او به گرمی رفتار کرده و او را تکریم می کند. نهایت ابراز بزرگداشت مقام انسانی همسفر آنگاه جلوه‌گر می گردد که مسیر هدف این دو مسافر همراه از یکدیگر جدا می شود. امام علی مسیر خود را فرو گذارده و در مسیر همسفر خیش گام بر می دارد. این حرکت امام موجب تعجب و حیرت همسفر غیر مسلمان می شود و امام در پاسخ این شیوه را حق همراهی و مصاحبت می شمارد.
در نهج البلاغه آمده که علی ابن ابی طالب به مالک اشتر می نویسد: قلب خود را سرشار از رحمت و محبت نسبت به مردم ساز و همچون حیوان درنده نسبت به دانان مباش، زیرا آنان یا برادران دینی تو هستند و یا انسانهایی همچون تو.
متیو نیسون، برام مهمه بدونم که تو به عنوان یک مسلمان دارین پایان نامه رو ارائه میدی یا یه مسیحی؟
خیلی دکتر استوارت، من به عنوان یه انسان دارم از نظریه دفاع میکنم که اگه در دنیا اجرا بشه، اگه همه یه دولت مردان اروپایی و آمریکایی در قانون گذاری هاشون بهش توجه کنن، دیگه نه از تبعیض نژادی خبری هست، نه از این همه جنگ طلبی و جنگ افتاسی.
پاشا بریم استیب.
ریچارد بین، استیب راموس،
شنیدین که این پایان نامه هیچ کمکی به ما نمی کنه دکتر استوارت؟
ما برای کمک به هم دیگه پایان نامه همون ارائه نمی دیم ریچارد. متیو و امیر دارن نتیجه تحقیقاتشون رو در این کلاس ارائه می دن. اگر با این نظریه ها مخالفتی داری، به عنوان یه فارغ التحصیل حقوق می تونی نظرتو بگی. اینجا کلاس درس منه و تو به عنوان دانشجوی من حق نداری از کلاس خارج بشی. تو هم همینطور استیف. خب لطفا ادامه بدید بچه ها.
متشکرم دکتر استوارت.
خواهش میکنم.
آن هنگام که به امام علی خبر میدهند که غارتگران بر مردم هجوم برده و زیورالات زنان را با خفت و خاری از آنان گرفتند، برمی آشوبد و آنگونه سخن میگوید که خواننده از دیدن روح بلند و حساس ایشان در مواجهه با این حادثه در عجب میماند. امام میفرمایند: به من خبر رسیده است که یکی از آن غارتگران بر زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان وارد شده و زیورالات آنان را از تن آنان بیرون آورده و برده است. اگر به سبب این حادثه و ناراحتی حاصل از آن مسلمانی بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من کاری سزاوار و درخور است. این سخن نمونه زیبای ارزش انسان و گرامی داشت مقام او از منظر امام علی است.
علی ابن ابی طالب دین و مذهب را در این حادثه دخالت نداده و تعدی به اخشار مظلوم و ستم دیده ای را که در نظام اسلامی زندگی می کنند ناپسند دانسته است. از این رو زن مسلمان و غیر مسلمان را در کنار هم یاد کرده و بین آنان تمایزی قائل نشده است.
این یعنی کرامت انسانی فارغ از جنسیت، قومیت و حتی دین. بزرگداشت انسان وابسته به روح انسانی است که در وجود انسان جاری است. مقام و موقعیت اجتماعی، ثروت اندوزی و برخورداری از بنیه مالی و شرافت نسبی هیچ یک موجب نمی شود که شخصیت انسانی دیگران در نظر گرفته نشود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. پخش سریال‌های متنوع از شبکه‌های مختلف رادیو. رادیو ایران، مجموعه نمایشی ویلای شماره 20، ساعت 22:30. رادیو تهران، مجموعه نمایشی وزوزه های یک خرمگس معرکه گیر و نمایش دفتر کار، ساعت 22:30. رادیو فرهنگ، مجموعه نمایشی هزار افسان، نمایش خانه سبز و نمایش ماترک، ساعت 12:15. رادیو جوان، مجموعه نمایشی جایگزین حبس، نمایش راز همسایه و نمایش همچون موسا، ساعت 1:30. رادیو سلامت، مجموعه نمایشی نفس عمیق، ساعت 21:45. رادیو ورزش، مجموعه نمایشی برنگ قهرمانی، ساعت 13:30. با تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش پنجم، هیاهو برای هیچ. در خیابان و هنگام بازگشت به اقامتگاه، سر و صدای مردی مصری در آن سوی خیابان توجه مرا جلب می کند. مرد مصری پتویی به همراه دارد و در حال فریاد زدن به سر فردی است که احتمال می رود موی دماغ او شده است و به شکل کلافه کننده می خواهد قیمت پتو را از او بپرسد. شاید هم می خواهد نشانی مغازه‌ای که پتو را از آنجا خریده است بداند. در مکه و مدینه پتوهای دست دوم نیز خرید و فروش می شود. البته از ظاهر مرد مصری می توان فهمید که تعادل روانی ندارد، وگرنه این همه قشقرق برای یک تخت پتو کمی خنددار و غیر عادی به نظر می رسد. بد نیست به این نکته اشاره کنم که بومیان عربستان در درگیری ها و مشاجرات لفظی زود از کوره در می روند و زود هم دست به یقه می شوند. اگر کسی از روی بدقبالی به دست یکی از آنها بیفتد و پلیس در آن نزدیکی نباشد، عاقبت ناگواری در پی خواهد داشت، چون در یک آن همه بستگان فرد ضارب به کمکش می آیند و تکه بزرگ فرد مضروب گوش او خواهد بود. اما در عوض عرب‌های دیگر به ویژه مصری‌ها و شامی‌ها به اصحاب خود مسلطند و دیر دست به یقین می شوند. اما هنگامی که از کوره در می روند چنان داد و فریادی به راه می اندازند که بیا و ببین. اغلب این دواها به تعبیری موجب آلودگی صوتی می شود و به قول عوام هارت و پورت علکی است. کسب و کار در شهر مکه. روزی که حضرت ابراهیم علیه السلام پا در سرزمین مکه نهاد، این شهر یک سرزمین خشک و لمیزرع بود. اما به فضل پروردگار و دعای این پیامبر بزرگوار، از آن پس امنیت و رزق و روزی در این سرزمین تضمین گردید. شهر مکه از آن پس به خاطر قداست خانه خدا به محل عبادت مردم، کسب و تجارت اهالی بومی تبدیل شد. رفته رفته مسیر کاروانها به آنجا افتاد و آن مکان اهمیت استراتژیک پیدا کرد. ایام حج به وضوح دیده می شود که اهالی بومی یا حتی افرادی که به شهر مکه می روند چگونه روزی خود را به آسانی به دست می آورند. در ایام حج سود بازرگاران تقریبا تضمین شده است و به جرأت می توان گفت که آنها در موسم حج بار یک سالشان را می بندند. به همین دلیل است که روز به روز هتل‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند قارچ در این شهر می روید. در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ این شهر اغلب فروشنده‌ها به چند زبان خارجی مسلطند. منظور از چند زبان خارجی فرانسه، آلمانی و روسی نیست، این فرع افغانی. به زبان مشتریانی مسلطند که بیشترین خرید را در ایام حج از آنها می کنند. حالا می خواهد این زبان آفریقایی باشد یا آسیایی. روزی به یک فروشنده گفتم شما چگونه این همه زبان خارجی را یاد گرفته اید؟ وقتی مجبور باشیم برای ارباب خود مشتری جمع کنیم، ناچاریم خیلی از زبانها را یاد بگیریم تا صاحب مغازه را از خود راضی کنیم. اگر در این کار موفق شویم، ماندن ما نزد او برای یک سال دیگر تضمین می شود. ناگفته نماند اغلب این فروشنده ها از نحوه خرید و چانه زدن ایرانی ها به شدت ناراضی هستند. البته در این ایام حج منجلترین اجناس را همین فروشنده ها با قیمت های دلا پهنا به حاجی های ایرانی و غیر ایرانی می انداختند و توقع داشتند صدای آنها در نیاید. بارها شاهد بودم که چگونه برخی فروشنده ها با سوء استفاده از سادگی حاجیان ایرانی لوازم تقلبی را با برچسب ساخت ژاپن به آنها می فروختند و آن ساده دلان نیز خرید ارزان خود را به حساب زرنگیشان می گذاشتند. در شهر مکه چیزی که زیاد به چشم می خورد مغازه های بزرگ ساندویچی است. بعید می دانم این مغازه ها را صرفا برای ایام حج راه انداخته باشند، زیرا در ایام معمولی نیز به خاطر خوش اشتهایی عرب ها باید پر رونق باشد. در خیابان ها چیزی که بعد از ساندویچی ها به وفور دیده می شود پمپ های بنزین است که تقریبا در هر کوچه و خیابانی یافت می شود. بارها دنبال پاسخ مناسبی برای این موضوع بودم، اما وقتی در این ایام بازار مسافرکشی را با هر وسیله‌ای داغ دیدم، خود به خود علت این همه پمپ بنزین را دریافتم. مسافرکشی شغل دوم. به قصد حرم سوار یک وانت می شوم که راننده آن وهابی است. او که احتمالاً از ظاهر من فهمیده است ایرانی هم، سکوت اختیار می کند مبادا بحثی میان ما رد و بدل شود. اما من به خاطر اینکه سکوت را بشکنم بدون مقدمه می گویم خدا قوت. او به ناچار جواب می دهد و این فتح بابی می شود تا علت مسافرکشیش را بپرسم. می گوید اینجا اغلب مردم مسافرکشی می کنند، من هم مثل بقیه. از لحجهش متوجه می شدم عرب نیست، اما ظاهرش کاملا عرب به نظر می رسد. ادامه می دهم شغلتان چیست؟ با تردید و صدای آهسته می گوید امام جماعت مسجد. برای یک لحظه شک می کنم او چه گفت، اما بعد متوجه می شدم که امام جماعت هم در عربستان مانند مشاغل دیگر یک شغل به حساب می آید و مسافرکشی نیز شغل دوم بعضی از آنهاست. پرسش هایم را ادامه می دهم. اهل کجایی؟ پاکستان. ماهیانه چقدر حقوق می گیری؟ چیز حدود 2000 ریال. اینجاست که می توانم علت استخدام پاکستانی ها را برای امام جماعتی از سوی دولت عربستان دریابم. آنها پول کمتری به امام جماعت های غیر بومی می پردازند و این کار برای آنها مقرون به صرفه است. لذا این قلم را نیز می توان بر دیگر اقلام وارداتی کشور عربستان افسود. به خودم جرأت می دهم و از او درباره نفرت وهابی ها از شیعه می پرسم. او توسل به معصومین را یکی از دلایل شرک ایرانیان می شمارد و علت این تنفر می داند. آیت الکرسی را برایش می خوانم و بحث شفاعت را به او یادآور می شوم. می گویم خداوند آنهایی را که دوست دارد به مقام شفاعت می رساند و ما به این علت به معصومین متوسل می شویم چون آنها را افرادی شایسته و لایق این مقام می دانیم. آیا توسل به این افراد که شایسته ترینند شرک است؟ گرچه او با این حرفا قانع نمی شود، دوست دارم حالا که بحث به اینجا کشیده شده علت کشتار نمازگزاران شیعه را در پاکستان به دست گروه های وهابی افراطی از او بپرسم. او این کشتارها را به خاطر بدعتهای شیعیان توجیه می کند. از او می خواهم یکی از بدعتها را برایم بشمارد. می گوید یکی از بدعتهایشان داشتن قرآن 40 جزئی است، در صورتی که قرآن 30 جزء بیشتر ندارد. این از آن حرف هایی است که نمیدانم از کدام جهنم دره یاد گرفته است. شاید هم از خزعبلاتی است که در دوران طلبگی به خوردش دادند. وقتی امام جماعت اطلاعاتش در این حد باشد، پس وای به حال عوام. در مدت حج به 3 مورد مشابه از این امام جماعت ها برخوردم. امام جماعت های وارداتی.
عرب های درجه 2.
امشب بدجوری هوس حرم رفتن به سرم زده است. ساعت از نیم شب گذشته است و کسی را برای همراهی پیدا نمی کنم. ناچار به تنهایی از اقامتگاه خارج می شوم و در کنار خیابان می ایستم. خیابان خلوت است، اما پس از اندکی توقف یک خودروی پژو استیشن قدیمی جلوی پایم ترمز می کند. راننده سرش را به سمت پنجره خم می کند و می گوید کجا؟ می گویم حرم. بیا بالا. میگویم چند؟ 3 ریال. میگویم نه، 2 ریال. کمی مکس میکند، به ساعتش نگاه میکند و میگوید سوار شو. سوار ماشین میشوم. نگاهی به صورت راننده جوان میکنم، شاید بتوانم ملیت او را از چهرهش تشخیص دهم. لهجهش مصری به نظر میرسد، اما مطمئن نیستم مصری باشد. خیلی دوست دارم سر صحبت را با او باز کنم، اما راننده جوان